Ja. روز جهانی مبارزه با فساد اداری سرپرست سفارت آمریکا در کابل میگوید حکومت افغانستان باید به معافیت زورمندان افغان رسیدگی کند. مذاکرات امروز در قطر میان نماینده های دولت و طالبان، بحث اصلی آتش بس و رهایی 7000 زندانی طالبان و گزینش نامزد وزارت دفاع آمریکا از سوی جو بایدن رئیس جمهور منتخب. شش و نیم با وقت افغانستان شد. به مجله خبری این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستیم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
سرخط خبرها. توقع امریکا از حکومت افغانستان برای عملی کردن تعهداتش در خصوص شفافیت و حسابدهی، وزارت صحت عامه با پیشنهاد وضع محدودیت ها در ارتباط به موج دوم ویروس کرونا در افغانستان و محکوم کردن ایران از سوی کمیته حفاظت از خبرنگاران به خاطر زندانی کردن آنها به اتهام کارشان. سفارت ایالات متحده در کابل میگوید واشنگتن توقع دارد که حکومت افغانستان به تعهد خود در مورد شفافیت و حسابدهی عمل کند. راس ویلسون، شازدافر سفارت امریکا در کابل، در رشته تویت های گفته که حکومت از راه مبارزه قابل ملاحظه و معنادار بر ضد فساد میتواند به این هدف برسد. او همچنان افزود که حکومت باید به معافیت زورمندان پایان دهد و با آنها آشکار سازد که در برابر جرایم مجازات میشوند. آقای ویلسون این سخنان را به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اداری گفته است. احمد جواد عثمانی، وزیر صحت عامه افغانستان، میگوید برای کنترل موج دوم کرونا در کشور وضع محدودیت های را به رئیس جمهور پیشنهاد کرده است. آقای عثمانی امروز در نشست در ارگ ریاست جمهوری به نام مدیریت موج دوم همگیری کرونا گفت در کنار سالن های عروسی باید کلب های ورزشی و حوض ها هم تا بهار سال آینده مسدود شوند. او در ارتباط به اشتراک در مراسم فاتحه، محدودیت در تماشای بازی‌ها و پوشیدن ماسک به طور اجباری هم سفارش کرد. اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه، امروز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت محدودیت‌های پیشنهاد شده را به خاطر در نظر گرفتن که قربانیان کووید 19 به خاطر شیوع ویروس کرونا افزایش یافتند. او گفت
هفته گذشته که هفته 48 میشه، تعداد مثبت واقعات کووید 19 به 1678 رسیده که تقریبا با مقایسه با هفته 47 200 واقعه ما بیشتر داشتیم.
در این حال محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در نشست امروزی گفت این محدودیت ها در دو مرحله عملی می شوند و در کنار آن در تقویت اداره های سی هم کار صورت می گیرد. مقام های محلی می گویند 7 پلیس در حمله شورشیان طالب در ولسوالی چاربولک بلخ کشته شدند. ذبیح‌الله زاهد، ولسوال چاربولک، به رادیو آزادی گفت طالبان این نیروها را در حمله تهاجمی در منطقه تیمورک در مسیر مزار شبرقان از بین بردند. او درباره چگونگی حمله و تلفات به طالبان جزئیات نداده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از ایران تقاضا کرده که زندانی کردن دستاندرکاران مطبوعات را به خاطر کارشان متوقف کند. این کمیته بین‌المللی عامی ژورنالیستان این سخنان را در اعلامیه دیروز بعد از آن گفته که کیوان صمیمی، خبرنگار 72 ساله ایرانی، به خاطر پوشش خبری اعتراضات سال گذشته به 3 سال زندان محکوم شده است. شریف منصور، امان کننده برنامه شرق میانه و شمال افریقا در کمیته حفاظت از خبرنگاران گفت زندانی کردن خبرنگار 72 ساله نشان می دهد که سیستم قضایی و عدلی ایران تا چه حد در برابر مطبوعات و رسانه ها توهین‌آمیز رفتار می کند. اعضای مجلس نمایندگان روسیه امروز لایحه ای را تصویب کردند که بر اساس آن بس رؤسای جمهور پیشین تا پایان عمر به سطح گسترده معافیت قضایی داده می شود. نمایندگان امروز چهارشنبه به این لایحه مطابق تعدیل در قانون اساسی رای دادند که امسال در نتیجه پرسی تایید شده. تعدیل در قانون اساسی به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه زمینه را فراهم کرده که تا سال 2036 در قدرت باقی بماند. بر اساس لایحه جدید، رؤسای جمهور پیشین و اعضای خانواده های آنها در تمام عمر از پیگرد قانونی معاف شده و هیچ کسی نمیتواند که آنها را بازداشت کند. و به اساس آمار تازه، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایالات متحده دیروز از مرز 15 میلیون گذشت. در این حال سازمان دهندگان مبارزه با عمگیری ویروس کرونا در امریکا گام دیگری برای نزدیک شدن به تصویب فوری مجوز تطبیق واکسین ویروس کرونا به پیش می روند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و چند شهر بزرگ را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین آن 1. هرات آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین آن منفی 2. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین آن 1. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین آن 3. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین آن 5.
باز هم خوش آمدید. 6:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در این مجله خبری، سرپرست سفارت آمریکا در کابل میگوید حکومت افغانستان باید به معافیت زورمندان افغان رسیدگی کند. پاسخ حکومت چیست؟
حکومت افغانستان در مبارزه با فساد تلاش‌های زیاد را انجام داده.
دست کم 120 تن از اعضای حکومت در ماه‌های گذشته به لوی سورنوالی معرفی شدند. اداره بازرس ریاست جمهوری
در طی حدود 4 ماه گذشته تانستیم که دوسیه های کلان اداره فساد بازرسی کنیم.
مذاکرات امروز در قطر میان نماینده های دولت و طالبان، بحث اصلی آتش بس و رهایی 7000 زندانی طالبان. معلمان در ولایت هرات دست و گریبان با فقر و ناداری.
به مکتب خصوصی هم معلم بود، اونجوگا هم رخصت شد، اون ماهش هم از روم قطع شد.
گزینش نامزد وزارت دفاع آمریکا سوی جو بایدن رئیس جمهور منتخب. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. راس ویلسون سرپرست سفارت آمریکا در کابل میگوید حکومت افغانستان باید برای نشان دادن پابندیش به مبارزه با فساد و مافیات زورمندان افغان رسیدگی کند. این مقام آمریکایی در یک رشته توییت ها گفته است آمریکا انتظار دارد دولت افغانستان تعهدش را در کار مبارزه با فساد، تامین شفافیت و حسابدهی تقویت بخشد. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری میگوید حکومت دستاوردهای خوبه در کار مبارزه با فساد داشته. مهناز نوری از کابل جزئیات می‌دهد.
خواست آمریکا از دولت افغانستان در روز جهانی مبارزه با فساد اداری. راس ویلسون کاردار و سرپرست سفارت آمریکا در کابل میگوید ایالات متحده ای آمریکا انتظار دارد دولت افغانستان تعهدش را در شفافیت و حسابدهی با اولویت قرار دادن یک مبارزه معنادار با فساد اداری تقویت کند. آقای ویلسون در یک رشته توییت ها از حکومت افغانستان خواسته که برای نشان دادن تعهد در مبارزه با فساد و اصلاحات نهادی افغانستان باید به موضوع معافیت زورمندان افغان از مجازات رسیدگی کند. این مقام بلند پای آمریکایی در افغانستان افزوده که دولت افغانستان باید نشانه هایی را به بازیگران قدرتمند در افغانستان بفرستد که نشان دهند جنایات آنان مجازات خواهد شد. آقای ویلسون در حال از برداشتن معافیت در برابر مجازات زورمندان گپ میزند که پیش از این شماری از مردم و مقامهای حکومتی به شمول امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری گفتند که شماری از افراد زورمند و حتی نمایندگان مردم در شورای ملی در گسترش دامنه فساد اداری در کشور نقش دارند. ایالات متحده ای امریکا یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده به افغانستان است. به اساس گزارش بازرس ویژه ایالات متحده ای امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، امریکا از سال 2002 به این سو بیش از 130 میلیارد دلار در بخش‌های غیر نظامی با افغانستان کمک کرده. از سوی هم اندرسن لندمن سفیر نروژ در نشست خبری به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اداری در کابل میگوید مبارزه با فساد در تامین صلح پایدار بسیار با اهمیت است.
همزمان با اینکه گفتگوهای صلح افغانستان به مرحله تازه در دوحه داخل می شود و مردم با یک فرصت تاریخی برای صلح روبرو شدند، بیایید این را به یاد بیاوریم که مبارزه با فساد اهمیت بسیار زیادی دارد و این مبارزه هر روز برای تامین صلح در افغانستان مهم است.
در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که حکومت افغانستان در کار مبارزه با فساد اداری متعهد است.
حکومت افغانستان در مبارزه با فساد تلاش‌های زیاد را انجام داده. پالیسی‌ها، مقررات و قوانین زیاد را به تصویب رسانده. در بخش تقویت نهادهای عدلی و قضایی و حتی محاکم ویژه تلاش صورت گرفته که قضیه‌ها به گونه جدی پیگیری شود. با باور ما گام‌ها و تلاش‌ها برجسته است و از این موارد نمیشه که چشم پوشی کرد.
مبارزه معنادار با فساد اداری از خواستهایی است که جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده همواره از حکومت افغانستان انتظار داشته است. پیش از این نزدیک به 100 نماینده کشورها و سازمانهای مختلف جهان بار دیگر در 24 نوامبر همین سال در نشست ژنو بر این موضوع پافشاری کردند و از حکومت افغانستان خواستند تا در برابر فساد گامهای مؤثر بردارد. حکومت افغانستان نیز همواره تعهد کرده است که در کار مبارزه با فساد جدی است.
خواست غربی ها در مبارزه با فساد و پاسخ حکومت افغانستان. اداره بازرس ریاست جمهوری افغانستان در این میان میگوید دست کم 120 تن از اعضای حکومت به شمول چند مقام ظرف حدود 4 ماه گذشته بلوی سورنوالی معرفی شدند. فیروز بشری رئیس اطلاعات و ارتباطات این اداره امروز بر رادیو آزادی گفت معرفی شده ها بلوی سورنوالی به دست داشتن در فساد مصرف بودجه مبارزه با کرونا متهم هستند. ژکفر احمدی در آغاز گفتگو از آقای بشری پرسیده که چالش ها و موانع در برابر مبارزه با فساد چی ها هستند؟
متاسفانه در بعضی موارد مشکلات داریم که اکثر مفسدین عقب قوم، حزب و مسائل دیگه پنهان میشه که یکی از چالش ها میتونه باشد، ولی باز هم ادارات مثل اداره ما که تعهد جدی با در امر مبارزه با فساد اداری داریم، برای ما این موارد تا هنوز چالش زا نبوده، ولی باز هم در کل یکی از چالش ها میتونه باشه که کار مبارزه با فساد با کندی مواجه با بسازه.
جناب بشری با معذرت میشه واضح تر بسازیم؟
هر زمانی که یک مفسد شناسایی میشه و با مفسد مبارزه از طرف یک اداره میشه، گاه گاه این مسئله رنگ قومی و رنگ حزبی و شخصی رو با خود میگیره که تقاضای مایی است که همچو نباشه. در گذشته شما دیدین وقتی که با مفسدین مبارزه صورت گرفته و یا یک مفسد به سلام مالی معرفی شده، صداهایی از گوشه های افغانستان بلند میشه که گویا در برخورد با این فرد برخورد سیاسی صورت گرفته، برخورد قومی صورت گرفته، که متاسفانه یک چالش است که این باید از میان برداشته شود.
شارژ دافیر و سرپرست سفارت ایالات متحده در کابل چهارشنبه گفت که باید به معافیت افغانهای قدرت مند رسیدگی شود تا تعهد حکومت افغانستان برای مبارزه علیه فساد و اصلاحات نشان داده شود. اداره بازرس چقدر به پرونده های زورمندان متهم به فساد تانسته رسیدگی کرده میشه؟ چند مثال بتین، چند دوسیه را شما تانستین به لوی سورنوالی بفرستین؟
هدف ایجاد اداره ما در حقیقت امی است که با ایده های فسادی که مربوط به مقامات بلند حکومتی میشه رسیدگی صورت بگیره. در طی حدود 4 ماه گذشته تانستیم که دوسیه های کلان اداهای فساد بازرسی کنیم که مربوط مقامات و مقامات مسئولین حکومتی در وزارت سرطامه و 8 ولایت کشور میشه که شامل والیان، معاون والیان، معینان و حتی بسط وزارا است که به رسیدگی شده. ما تانستیم در 4 ماه گذشته دوسیه های فسادی که مربوط به حیف و میل بودجه اختصاص یافته به کرونا است او را بررسی کنیم و در پیوند به این دوسیه ها حداقل 120 تن از مسئولین و مقامات بلند رتبه حکومتی را من حیث مزدون به لوی سامانوالی جهت تحقیقات بیشتر معرفی کنیم و تا الان به بیش از 1000 ورق اسناد و مدارک هم ارسال کردیم.
در میان افراد چند تنشان وزیر برحال و وزیر پیشین هستند؟
یک تنشان وزیر اسبق است، 4 تن از موینا هستند، یک برحال، 4 تن اسبق، 8 تن از والیان است، به این شکل 7 تن از معاون والی است، رئیس های تدارکات ولایت است و افراد دیگه که به سطح بلند کار میکنه و در مصرف بودجه کرونا مستقیما دخیل بودند.
جامعه جهانی در نشست افغانستان 2020 در ژنو میلیاردها دلار را به گونه مشروط به افغانستان وعده کرد و خواستار حسابدهی و شفافیت بیشتر در مصرف کمک ها شدند. به مردم اطمینان دادن میتونن که تغییر مثبت کمک ها را در دسترخان خود احساس خواهند کرد؟
حکومت افغانستان تعهد جدی به حسابدهی و پاسخدهی متقابل داره. به ملت خود و به کشورهای دونر اطمینان میتیم تا با فساد مبارزه جدی میکنیم و تعهداتی که سپردیم با او عمل میکنیم.
فیروز بشری بود، رئیس اطلاعات و ارتباطات اداره بازرس ریاست جمهوری افغانستان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
انتظار می رود امروز هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر درباره موضوع مورد بحث در مذاکرات صلح گفتگو کنند. یک منبع حکومتی می گوید که آتش بس و رهایی 7000 زندانی طالبان از موضوعات مهم مورد بحث خواهد بود. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه بر رادیو آزادی گفت که روشن نیست امروز این نشست برگزار خواهد شد یا نه. مهناز نوری از کابل جزئیات می دهد.
پس از توافق بر سر کارشوی گفتگوهای صلح هیئت حکومت و طالبان در شهر دوحه، انتظار می رود که در نشست امروز برخی از موضوعهای مهم دیگر در دستور کار آنها قرار گیرد. یک منبع حکومتی بر رادیو آزادی گفت که موضوع آتش بس از سوی هیئت حکومت و رهایی 7000 زندانی طالبان از سوی این گروه برای گفتگو پیشنهاد شده است. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او نام برده شود، بر رادیو آزادی گفت که افزون بر آتش بس و رهایی زندانیان، مشارکت سیاسی ها از موضوع های مهم دیگر است که در دستور کار مذاکرات صلح قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی بر رادیو آزادی گفت که یادداشت ها میان دو طرف درباره موضوع بحث در مذاکرات مبادله شده و در مورد آن بحث خواهد شد.
میان هیئت های مذاکراتی دو طرف یادداشت ها مبادله شده و مشخص شده تا حالا روی این بحث شود که کدام مسائل مهم در آجنده جا گیرد و در کل در مورد شمار از موضوعات اساسی نشست برگزار شود و درباره آن بحث صورت گیرد. ما انتظار داریم تا بحث آجنده هر چی زودتر نهایی شود.
پیش از این سازمان عفو بین الملل از هیئت‌های مذاکره کننده حکومت و طالبان خواسته که در گفتگوهای صلح به پایان خشونت‌ها و تامین آتش بس در افغانستان اولویت دهند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی روز گذشته خشونت‌های جاری را مانع اصلی گفتگوهای صلح خواند. افزون بر حکومت افغانستان، شماری از کشورهای دیگر و سازمان‌ها از طالبان خواستار تامین آتش بس در افغانستان شدند. از سوی هم محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفت که تا کنون روشن نیست که امروز این نشست برگزار می شود یا نه. حکومت افغانستان و گروه طالبان در روز چهارشنبه هفته گذشته از نهایی سازی مقدمه و کارشوی این گفتگوها خبر داده بود. نمایندگان مذاکره کننده دولت و گروه طالبان در 12 سپتامبر در شهر دوحه مذاکرات مستقیم را آغاز کردند، اما به دلیل اختلاف بر سر اصول گفتگوها هنوز هم بحث بر سر مسائل اصلی صلح آغاز نشده است. به دنبال توافق بر سر این موضوعها، آنها وارد مرحله اصلی مذاکرات خواهند شد.
بیایید صلح را به یک واقعیت مبدل سازیم. رادیو آزادی.
در آستانه زمستان شماری از مالداران در فاریاب از کمبود علوفه و شدت سرما نگرانی دارند. تا لحظات بعد در این مورد برایتان جزئیات خواهیم داد، اما حالا از نگرانی مسئولان معارف ایراد بشنویم که میگویند تا امسال در حدود 4000 معلم عقل زمت دریافت نکردند و زندگی آنها با دشواری زیاد در زمستان روبرو خواهد شد. آنها می افزایند که اغلب معلمان به دلیل کمبود عقل‌الزمه بر سر صنف‌های درسی حاضر نشدند و حالا شدیداً به کمک مالی نیاز دارند. شاپور صابر از هرات جزئیات می‌دهد.
ما یک فرزند شیرخوار داشتم که هنوزم دو سال پر را نکرده و خیلی وقتها شده که او گرسنگی گریه میکرده و هیچ نوع پول موجود نبوده که ما به اونها یک شیر خوش بخوریم.
دشواری کرونا و عدم پرداخت حقوق معلمان حق الزمه از سوی حکومت افغانستان قامت عبدالخالق 48 ساله را خمانده است. معلمان حق الزمه رسمی نیستند و تنها در قبال آموزش ماهوار تا 5500 افغانی معاش دریافت میکنند. اما مسئولان معارف هرات میگویند که امسال حکومت حقوقی برای معلمان حق الزمه مد نظر نگرفته است. عبدالخالق با 5 فرزند در یک خانه فقیرانه چرخ زندگی را با کمترین امکانات میچرخاند و از روزی هراس دارد که در فصل سرما به دلیل نبود مواد غذایی و مواد سوختی فرزندانش را از دست بدهد.
در ضمن از اینکه حکومت بر ما معاش نمیده که ما لقمه نان داشته باشیم بخوریم، این هم احتمال 100% میده که طفلان ما از اثر سرما اونها همگی مریض بشن و طفلان خواهد دست بدیم.
تعطیلی مکاتب در فصل بهار و زمستان در سال 99 بیشترین ضربه را به معلمان حق الزمه و برخی معلمان مکاتب خصوصی زده است. جمال الدین قاسمی، یک از معلمان در هرات، هر از گاهی چرخ گلدوزیش به گردش می افتد و امسال به دلیل شیوع کرونا از آموزش در مکتب خصوصی محروم شده است.
معلم اخوز ما هم که بودیم ماش بروم قطع شد، مکتبا تعطیل شد، پهلو از معلم به مکتبا خصوصی هم معلم بودیم، اونجوگا هم رخصت شد، اون ماش هم از روم قطع شد، بعد همین دکان رو گلوزی رو کردیم. این گلوزی هم آنچنان کار نبوده که زندگی ما تیر شد. حداقل ما دولت همین تقاضا داریم که همین ماش همین امسال ما رو حداقل بده که ما بتونیم همین قرضایی که به همین سال کردیم بتونیم بدیم.
مسئولان معارف هرات میگویند با وجودی که حکومت افغانستان به معلمان حق الزمه طی سال جاری حقوق نپرداخته، اما شمار زیادی از این معلمان به سر صنفا برای آموزش حاضر شدند. زکریا رحیمی رئیس معارف هرات میگوید که بخشی از کمبود معلم را با کار معلمان حق الزمه بدون معاش پر کردند.
ما سال تعلیمی 1398 در حدود 4000 معلمین عقل‌زمه و بالمخته یاد داشتیم و قراردادی که بدبختانه امسال ما قادر به این نبودیم که برای زماش پرداخت کنیم و یا هم یک کمک آنچنانی برای از معلمین خود داشته باشیم و برای فعلا ما کدام بودجه مختص برای از معلمین نداریم.
برای کودکان به شمول عاطفه 12 ساله فرزند عبدالخالق فقر و تنگ دستی طاقت فرسا است.
وقتی پیام بیکار شد همین خوش بود. اونم یک سال میشه ما گوشت نخور. حتی چای هم نبوده ما نوع چای بخوریم خوش.
این کودکان توقع دارند که دست یاری به سمت خانوادهشان دراز شود تا بیشتر از این برای خوردن یک لقمه نان در انتظار نباشند. از سوی هم بعد تازگی جامعه جانی کمک مشروط حدود 13 میلیارد دلاری برای 4 سال به افغانستان را تعهد کرده و معلمان حق الزمه امیدوار هستند که حکومت معاشی برایشان مد نظر بگیرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
6:54 دقیقه با وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. در آستانه زمستان شماری از مالداران در فاریاب از کمبود علوفه و شدت سرما نگرانند. پیش بینی می شود که امسال سردترین زمستان قرن باشد. مالداران از حکومت خانه کمک شدند. اکرام کرم جزئیات می دهد.
صدها مالدار در ولایت فاریاب میترسند که مواشیشان از شدت سرما و کمبود گیاه در زمستان امسال نمیرند. مسئولان پیش بینی میکنند که زمستان امسال ممکن است سردترین زمستان قرن باشد. جمعه بای از مالداران محلی در ولسوالی دولت آباد است. او میگوید دو سال قبل از خشکسالی های پیهم بیش از 300 گوسفند و بزش مردند. حالا جمعه بای میترسد که بیش از 500 بز و گوسفندش از سردی هوا و کمبود علوفه نمیرند.
همه سال علفها را برای مواشی خود ذخیره میکنیم، تابستان جمع میکنیم، زمستان بعد از 15 جدی از آن استفاده میکردیم، چون امسال خیلی هوا یک دم سرد شد، یخ بندی شد. در دشت نیز علفها از بین رفت و یک ماه میشود براک مواشی ما از ذخیره است.
مانند جمعه بای برخی دیگر از مالداران در ولسوالی های فاریاب به مشکلات مشابه روبرو هستند. آنان از مسئولان دولتی می خواهند تا مالداران را حمایت کنند. نورالله یکی از آنان در ولسوالی شیرین تگاب چنین گفت:
هوا بیخ سرد است، علف نیست، گوسفندا میمیره، دولت با من کمک کنند، دوست بود گوسفند دارم، یه چیز ندارم در میدان. ذخیره ما هم در حال خلاص شدن، وقتی که شکم گوشمند خالی باشه در هوا سرده هیچ طاقت نداره میمیره.
عبدالکبیر فرزام رئیس اداره زراعت، آبیاری و مالداری فاریاب به رادیو آزادی میگوید تلاش دارند به مشکل مالداران محلی رسیدگی کنند.
و در این راستا هم ما میتونیم اکسل پلانار را سرش تیم کاری ما کار میکنیم که طرحهای پیشنهادی خود ارائه بکنیم و به وزارت زراعت هم در جریان قرار بدیم که یک چیز هست و یا پیشبین باشم به خاطر تدابیر پیشگیرانه در آینده.
احصایه دو سال قبل ریاست زراعت آبیاری و مالداری فاریاب نشان می‌دهد که بیشتر از 6 میلیون بز و گوسفند به شمول گوسفند قره‌قول در این ولایت موجود است. بر اساس گزارش سال 2019 اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد، نزدیک به 27 میلیون نفر در افغانستان برای ادامه زندگی و کسب درآمد بر محصولات زراعتی و مالداری متکی‌اند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
مجله خبری از رادیو آزادی.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده رسما لوید هاستن جنرال 4 ستاره بازنشسته اردو را به عنوان نامزد وزارت دفاع این کشور معرفی کرده. اگر هاستن 67 ساله از سوی مجلس سنای آمریکا تایید شود، نخستین آمریکایی افریقایی تبار است که پنتاگون را رهبری خواهد کرد. ژکفر احمدی جزئیات می‌دهد.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده دیروز در یک اعلامیه گفت جنرال هاستن خدمات جانفشانه انجام داده. با گفته بایدن او اوقات زیاده را با آستن در اتاق وضعیت قصر سفید و با نیروهای آمریکایی در بیرون از آن کشور سپری کرده. رئیس جمهور منتخب آمریکا افزود لیود آستن در این مدت از خود رهبری، شخصیت و فرماندهی نمونه به نمایش گذاشته است. بایدن گفته است آستن به گونه فوق العاده واجد شرایط رسیدگی به چالش ها و بحران های موجود است که ایالات متحده با آن روبروست. کمپاین بایدن آستن را رهبر مورد اعتماد و آزمایش شده در برابر بحران دانسته که بر رشته عملیات پیچیده و تاثیرگذار در تاریخ خدمات نظامی نظارت کرده، از جمله کارزار علیه گروه دولت اسلامی و خروج نزدیک 150 هزار پرسنل نظامی از عراق. آستن 41 سال به عنوان افسر کار کرده. او در سال 2012 کارش را به عنوان نخستین معاون لویدرستیز سیاپوست اردو آغاز کرد و سپس فرماندهی مرکزی ایالات متحده را رهبری کرد تا اینکه در سال 2016 بازنشسته شد. او به تایید مجلس سنا نیاز دارد، جایی که ممکن با مخالفت قانونگذاران روبرو شود که بر رهبری شدن پنتاگون از سوی شخص غیر نظامی باور دارند. چند سناتور دموکرات پیشاپیش گفتند که بنابر همین دلیل با تایید آستن مخالفت خواهند کرد. مجلس سنا پیش از غور در مورد نامزدی او باید در قانون استثناء قائل شود که در آن گفته شده اردوی آمریکا باید از سوی یک غیر نظامی رهبری شود، یا در صورتی که یک مقام نظامی پیشین نامزد می شود دست کم 7 سال پیش از خدمات بیرون شده باشد. مجلس در این قانون برای آخرین بار زمان استثناء قائل شده بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی ایالات متحده جیم ماتیس جنرال بازنشسته را به حیث نامزد وزارت دفاع برگزیده بود.
ساعت نزدیک به هفت شام به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز سپاسگزار هر یکتان که در برنامه های امروز رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. از همکار تکنیکی ما میرحمت صافی هم تشکر. و نشرات رادیو آزادی در همین لحظات به پایان میرسد و حالا برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج آغاز خواهد شد. ما دقیقا دوباره پس از 12 ساعت با شما خواهیم پیوست. شب خوش، خدا نگهدار هر یک شما.